جلسه 118.
یا الله یا الله یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وسيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين وصحبه المنتجبين جميعا. بحث ما در بخش 29 به مسئله جریان جنگ تحمیلی و جریانات حزب بعث و مرام‌های التقاطی رسید، گرچه در بحث تبیین حکومت دینی ذکر جنگ تحمیلی و اینها خیلی مناسبت نداره، ولی بحث اصلی درباره مرام‌های التقاطی بود که این مرام‌های التقاطی از نظر شرعی چه حکمی دارن، آیا میشه بهشون مسلمان گفت یا بهشون نمیشه مسلمان گفت، یا بهشون میشه اهل کتاب گفت یا نمیشه اهل کتاب. خب به بحث از مسئله حذف عنوان دین مبین اسلام از قانون اساسی سوریه شد و مشکلاتی که اونجا به وجود اومد و قیامی که مردم کردن و اینها، و بالاخره میخواییم امروز و در این جلسه به ریشه مشکل بپردازیم. آقای حافظ اسد از طایفه نصیری‌ها، نصیری‌های سوریه، که خودشون رو بیشتر علوی می‌نامند، دیگران بهشون نصیری میگن ولی خودشون میگن ما علوی هستیم. تمرکز این طایفه در کوهستان‌های منطقه لاذقیه سوریه است. اینها در سابقه تاریخی خود از شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام بودند، ولی متاسفانه به هر علت، شاید به علت نبودن و عدم حضور در مجامع شیعیان و شاید به علت انقطاع از حوزه‌های علمیه، اینها و همچنین به علت اینکه اینها محصور بودن در یک جامعه عشایری در کوهستان‌ها، بالاخره اینها تحت تأثیر افکار شخصی به نام محمد ابن نصیر الفهری النمیری البصری متوفی 270 هجری می باشند، ولی خود اون شاید این چنین انحرافاتی نداشته، ولی بعد از او جانشینانش آیینشون رو به انحراف کشیدن و البته در اثر علاقه مندی به امیرالمؤمنین به نام علوی نام گرفتن، خودشون علوی می نامند و علی اللهی هم بهشون گفته میشه و ولذا به این شکل از مجموعه مسلمان ها جدا شدن. یعنی کسی که اینجور عقیده داشته باشه، ما هم نمیتونیم مسلمانش بدونیم و نمیتونیم اهل کتابش بدونیم. کسی که حضرت علی رو خدا بدونه، ما هم نمیتونیم مسلمان بدونیم، پاکش بدونیم. در اینجا مسئله قابل توجه حوزه های علمیه اینه که الان میخواییم بهش اشاره کنیم. واقعیتش اینه که کلیه مناطقی که امروز به عنوان علی اللهی یا علوی یا اهل حق شناخته و مشهور شدن، در اصل همه شیعیان و پیروان خالص اهل بیت بوده و در اثر دور واقع شدن از مجامع و مجتمعات شیعه و از علمای اونها این گونه مبتلا شدن. از جمله اینها نمونه خیلی واضح نقل کنیم، از منطقه بلاد الجبل، یعنی منطقه سرپل ذهاب استان کرمانشاه خودمون، میتونیم از این نام ببریم. اینها در تاریخ گذشته مراودات و ارتباط و مکاتبات زیادی با همه اطهار داشتن. در تاریخ گذشته ثبت شده، در متون معتبر فقهی ما ثبت شده مکاتباتی که همه با اینها داشتن، ولی امروز متاسفانه به عنوان اهل حق شناخته میشه. و از جمله همین ها از منطقه صحنه کرمانشاه میتونیم نام ببریم و همچنین از رودهند پشت تهران میتونیم نام ببریم. بله، البته این نکته بگم، اینها اگر از مجامع دور بشن محصور باشن، نتیجهش به علی اللهی میرسن، و اگر در کنار اهل سنت باشند مکتب اهل سنت رو میپذیرن، طریقه اهل سنت رو میپذیرن. این یه حقیقت است. من الان نمونه هایی رو برای شما نقل میکنم. یکی از همین مناطق، منطقه است در جنوب زاهدان به نام منطقه دلگان و بزمان، جزء استان سیستان بلوچستانه. اینها در اثر دوری از مناطق اصلی تشیع خودشون رو فراموش کرده بودن. علاقات بود ولی مکتب و روش اسلامی شیعگری نبود. شخصی به نام شیخ محمد معین الغربائی نیشابوری یا بگو خراسانی، حدودا مثلا بله 70 سال قبل به اینجا در میون اینها میره و اونها رو همه رو با خدمت شما حدود 60,000 نفر هستن این منطقه، حالا شاید بیشتر شدن، که اینها رو با مکتب و اینها آشنا میکنه و تا اونجا که من خبر دارم طلبه هم در حوزه علمی قم داشتن، که من در حوزه علمی قم به بعض طلابشون برخورد داشتم. خب از جمله این مناطق، منطقه جنوب ترکیه است، جنوب ترکیه که زبان دولت ترکه، ولی این منطقه عرب هستن. شهرها دهات زیاد دارن، شهرهای بزرگشون انطاکیه، اسکندرونه، سمندق، این سه شهر شهر بزرگ اونها هست، همه در جنوب ترکیه و همه عرب زبانن، یعنی مثل خوزستان ما عرب زبان هستن، ولی برنامه های تحصیلاتشون همه به ترکیه است، ولی عرب زبان هستن، حسابی هم عرب زبانن، میتونیم باشون صحبت کنیم و اخیراً مبلغ هم اونجا داشتیم. و عرض کنم شهر انطاکیه یکی از شهرهای تاریخی ماست که در قرآن هم بهش اشاره شده. در سوره یاسین آیه 20 میخونیم و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. این مدینه منظور همون انطاکیه است. قابل توجه اینکه این مسئله ساده ای نیست، بسیار پر اهمیت تکلیف اساسی بر عهده روحانیت و مراجع و طلاب و همه مؤمنین قرار میده، چرا که این مناطق دور افتاده برای خاطر اینکه مذهبشون رو گم نکنن و از اجتماعات یا احتمالی یا قطعی سالم بمونن، این مسئله لازمه و خسارت های زیادی هم از این راه گذر به بار میاد. یکی از علمای نجف بعد از اینکه تحصیل میکنه در حوزه برمیگرده به منطقه شون یا روستای خودشون در همون مناطق تابعه ضرب الذهاب و به عنوان یک روحانی خیلی ساده و کم اهمیت مطرح میشه، ولی خودش عالم بود. میبینه در نبود اونها همه شدن علی الله. شروع میکنه مکتب خانه تشکیل میده، فرزندان اونجا رو تربیت میکنه و با مکتب و دین آشنا میکنه تا دوباره برمیگردن به دامن اسلام و تشیع. میگن یکی از علمای نجف، این شخص عالم وقتی که اومده بود خیلی ازش احترام کرد، تو حوزه علمیه تعجب کردن که این طلبه غیر معروف کم اهمیت چطور شد آقا مرجع تقلید انقدر بهش اهمیت میدن. بعدن آقا برشون این مکتب رو کرد. به هر حال در رابطه با موضع گیری های حافظ اسد رئیس جمهور سوریه میتونیم بگیم که خب در اثر فعالیت های سیاسی و برخورد های اجتماعی و کشوری اینجور که گفته شد، شیعه‌گری نهفته او دوباره زنده میشه و بر این اساس میتونیم موضع گیری های سیاسیش رو تفسیر بکنیم. از جمله علاقه خاصی که به مرحوم شهید امام موسی صدر داشته، استقامت در برابر اعراب در طول زمان جنگ تحمیلی، البته اینم ما نباید فراموش کنیم که در طول این مدت بخشی از نفت سوریه رو ایران تأمین میکرده، ولی خب میتونیم بگیم که اگر میپیوست به اونها چه بسا همین نفتش رو عربستان تأمین میکرد، دیگه لازم نبود که به ایران بپیونده. اینا همه نشان از علاقشه. البته حزب بعث سوریه منحل نشده، ولی میتونیم بگیم ماهیتش برخلاف بعث انگلیسی و عراق در حد زیادی رنگ باخته و استحاله شده. خیلی خوب، حالا در پایان این بحث یک نکته ای رو مطرح بکنیم. نکته اینه که مرام های التقاطی و احکام شرع مقدس اسلام چه جایگاهی پیدا میکنن؟ مرام های التقاطی در رابطه با شرع چه جایگاهی پیدا میکنه؟ میگیم که باید توجه کنیم پیروان این مرام ها اگر به حقیقت مرام توجه کنند و به لوازمش معتقد باشند، نمیشه بهشون نام مسلمان بذاریم و نمیتونیم نام اهل کتاب برشون بذاریم، همون ملحد رو باید بهشون بگیم. ولی غالبا اینجور نیست، غالبا اینا به عنوان یک حماسه، به عنوان دستیابی به حکومت، به عنوان اینه که ظلم را از خودشون برطرف بکنن، به این علت ها به این احزاب میگرون. چون چه گفته میشه قبل از رفتن امام موسی صدر به لبنان، شیعیان لبنان خیلی عمده حزب کمونیست حزب شیوعی بله لبنان همه از شیعیان بودن در سر مظلومیتش، ولی امام موسی که رفت اونها رو زنده کرد. اینام گفته میشه خدمت شما عرض شود که اما در صورت عدم توجه و عدم التفات به مبنای اصلی اون مکتبی که در ازش پیروی کردم تا توجه نکردم میتونیم مسلمان بگیم بشون، چون که به دنبال شعار رفتن، به دنبال بله برخورد سیاسی رفتن، نه عقیدتی. چون که کمونیست هم همینن، کمونیست هم همینن. اگر کمونیست ها که مکتبشون هم التقاطی نیست، کاملا مادیه، اونها هم اگر نیروهایی که به اونها پیوستن اگر واقعا عقیده به چیز نداشته باشن، عقیده به اون مکتب نداشته باشن، باز میتونیم مسلمان بهشون بگیم. ولی اگر به اون مرام عقیده پیدا کردن، دیگه مسلمان گفتن به اونها جایز نیست و احکام اسلام رو ندارن، همچنین احکام اهل کتاب رو نخواهند دارن. با این بحث ما این بحث رو، این بخش رو خاتمه میدیم، مکاتب انتقادی و اینها رو خاتمه میدیم و میپردازیم بعداً به امتیازات اهل کتاب در میان غیر مسلمان ها. اهل کتاب چه امتیازاتی دارن؟ این رو میذاریم برای جلسه بعد. با آرزوی توفیقات و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.